ساعت 14 در تهران، 11:30 دقیقه در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. رئیس جمهوری اوکراین اعلام کرد که نیروهای مسلح این کشور به حال آماده باشه رزمی درآمدند. معاون وزارت خارجه ایران میگوید به سختی میتوان درباره به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای خوشبین بود. و معاون امنیتی وزارت کشور از سرنوشت 5 مرزبان ایرانی اظهار بی اطلاعی کرد. الکساندر تورچینوف، رئیس جمهوری موقت اوکراین، اعلام کرد که نیروهای مسلح این کشور به حال آماده باشه رزمی در آمدند. او در سخنانی کوتاه در تلویزیون دولتی اوکراین گفت مقامهای امنیتی همچنین حفاظت از مرکز اتمی، فرودگاه‌ها و سایر مراکز استراتژیک را افزایش دادند. او همچنین آنچه را تجاوز نیروهای روسی علیه اوکراین خواند بدون هیچ دلیل و توجیهی توصیف کرد. آرسنی یاتسنیوک، نخست وزیر موقت اوکراین، هم با تاکید بر حاکمیت و استقلال کشورش گفت معتقد است که روسیه در خاک اوکراین دست به اقدام نظامی نخواهد زد. او اما هشدار داد که مداخله نظامی موجب آغاز جنگ می شود و پایانی بر روابط اوکراین و روسیه خواهد بود. درباره آخرین تحولات اوکراین در همین بخش خبری از خبرنگار رادیو فردا در کییف بیشتر خواهیم شنید. اما ادامه خبرها. عباس عراقچی، معاون وزارت امور خارجه و از اعضای ارشد تیم مذاکره کننده اتمی جمهوری اسلامی ایران، میگوید بدبینی نسبت به غربی ها در میان اعضای این تیم و مسئولان ایرانی نهادینه شده است. آقای عراقچی روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا همچنین گفت که این بدبینی از یک سو و سختی موضوعات و پیچیدگی آنها از سوی دیگر باعث شده که به گفته او به سختی بتوان در رابطه با به نتیجه رسیدن گفتگوها خوشبین بود. عباس عراقچی در این حال با ابراز تردید در مورد حسن نیت طرف مقابل گفته که اگر حسن نیت و اراده لازم در طرف مقابل وجود داشته باشد، امیدواریم به نتیجه برسیم. آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، هم تاکنون چند بار تاکید کرده که به مذاکرات هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی خوشبین نیست، اما مخالفتی هم با این مذاکرات ندارد. در پی انتشار اخبار زد و نقیض درباره آزادی 5 مرزبان ایرانی، معاون امنیتی وزارت کشور از سرنوشت آنها اظهار بی‌اطلاعی کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی عبداللهی بامداد یکشنبه گفت که تا این لحظه هیچ خبر موثقی درباره مرزبانان ربوده شده نداریم و از طریق وزارت خارجه در تلاش هستیم اطلاعات و اخبار رسمی و دقیقی دریافت کنیم. همکارم حسن جعفری که این موضوع رو دنبال کرده هم اکنون در استودیو با منه. حسن، سلام می‌کنم به تو. آخرین تحولات در مورد مرزبانان ایرانی چیه؟
فریم، سلام بر تو و با درود به شنوندگان عزیز رادیو فردا. امروز کم و بیش خبرهای چندانی نبود در مورد 5 مرزبانی که به گروگان گرفته شدن توسط جیش العدل. برعکس دیروز، امروز تنها یکی دو خبر در خبرگزاری های ایران اومده. خبرگزاری ایسنا به نقل از حسین نقبی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، نوشته حال 5 مرزبان گروگان گرفته شده خوب است، اما در بین 11 فرد آزاد شده در عملیات نیروهای پاکستان نیستند. مهرم فقط گزارش کار کرده با عنوان سکوت پاکستان در خصوص اخبار منتشر شده. خبر چندان دیگری در رسانه‌های ایران دیده نمیشه به عکس دیروز.
اصلا از کجا شروع شد این خبره که گفتن احتمالا مرزبان آزاد شدن؟ دیروز یک خبرهای در رسانه ها پخش شد، از کجا شروع شد و چطوری اوج گرفت و چه اتفاقی افتاد؟
دیروز کم و بیش همین موقع ها بود، یعنی از ظهر روز شنبه بود که با ایرنا شروع شد خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی. ایرنا خبر کوتاهی کار کرد به نقل از یک شبکه خبری پاکستانی به نام دنیا نیوز. ایرنا گفته بود که دنیا نیوز اعلام کرده یک عملیاتی در خاک پاکستان آزاد شده و 11 نفر آزاد شدن. دقیق ترش ایرنا گفته بود که خان وسی، سخنگوی نیروهای سپاه مرزی پاکستان، اعلام کرده که در منطقه نزدیک شهر تربت در پاکستان، البته با تربت جام یا حیدری ایرانی فرق میکنه، در اونجا عملیاتی ارتش پاکستان انجام داده، 11 نفر را از چنگ گروهایی که در اونجا گروگان گیری میکردن آزاد کرده که چند نفرشون، احتمالاً 8 نفرشون ایرانی هستند. بعد از این خبر ایرنا بود که خبرها یه دفعه اوج گرفت، خبرگزاری‌های متعدد به نقل از افراد متعدد خبرهای منتشر کردن، از جمله خبرگزاری ایسنا، خبرگزاری دانشجویان ایران، به نقل از دو نماینده مجلس، نماینده ایران شهر و نماینده زاهدان، گفتن این خبر درسته، قطعی هستش و این خبر صحت داره و پنج مرزبان به زودی به کشور برمیگردن. اما ایسنا دقایقی بعد به نقل از یک نماینده دیگه، یعنی نماینده زابل در مجلس، آقای باقر حسینی، اعلام کرد که این خبر درست نیست و مسئولان پاکستانی همچین چیزی نگفتن. معاون امنیتی انتظامی استانداری سیستان و بلوچستان هم این خبر رو تکذیب کرد ساعتی بعد و گفت هنوز چیزی اعلام نشده به ما. حجت الاسلام حمیدی، رئیس دادگستری سیستان و بلوچستان، هم گفت منتظر هستیم که اخبار رسمی از طریق پاکستان اعلام بشه و این خبر رو نمیتونیم تایید یا تکذیب بکنیم. این خبرها اوج داشت تا نزدیکای غروب دیروز که مسعود جزائری، یا آنطور که در رسانه‌های ایران ذکر میشه از ایشون سردار جزائری، معاون ستاد کل نیروهای مسلح که در قم حضور داشت، در یک کنفرانس خبری نهایتاً اعلام کرد که تایید شده و این پنج مرزبان آزاد شدند. اما بعد از اون دوباره چند تا از مقام‌های محلی در استان سیستان و بلوچستان گفتن که خیر، این خبر صحت نداره و همچنان در انتظار خبرهای رسمی یا تایید رسمی از سوی پاکستان هستیم. بنابراین امروز همون جایی هستیم که دیروز بودیم و خبر دقیقی نداریم که آیا این پنج مرزبان در بین اون 11 نفر آزاد شده هستن یا نیستن.
و اصولا جیش العدل هم واکنشی نشون نداده از دیروز، نه؟
تنها یک صفحه توییتری که منسوب هست به جیش العدل دیروز نوشت که این خبرها صحت نداره، این پنج نفر همچنان نزد ما هستن. و میدونی که دو روز قبل از این جیش العدل گفته بود که یکی از افراد نزدیک به ما در زندان زاهدان اعدام شده و ما به تلافی اون می‌خوایم گروهبانی رو که در اختیار داریم دادگاه ما حکم به اعدام شده و قصریم رو بکشیم. در همین باره رئیس کمیسیون امنیت، یکی از نمایندگان کمیسیون امنیت ملی مجلس گفته چنین کاری جیش العدل نخواهد کرد، چون میدونن که اگر دست به این اقدام بزنن اقدام‌های متقابلی در انتظارشون خواهد بود.
متشکرم. حسن جعفری بود که آخرین خبرها در مورد سرنوشت پنج مرزبان ایرانی رو دنبال کرده بود. شما هم اگر در این باره نظری دارید با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بذارید. 2042-02-2112-2112 تلفن پیامگیر رادیو فردا است.
آنچه میشنوید صدای رادیو فردا است.
بعد از اینکه پارلمان روسیه به رئیس جمهوری این کشور اجازه داد که در اوکراین از نیروی نظامی استفاده کند، تنش در دریای سیاه به اوج کم سابقه رسیده. جزئیات بیشتر را از آنا رایسکایا، خبرنگار رادیو فردا در کیف میشنویم.
رئیس جمهور روسیه طی تماس‌های تلفنی با دبیر کل سازمان ملل متحد و بسیاری از رهبران کشورهای غربی بر حق مسکو برای دفاع از منافع خود و شهروندان روس‌زبان در اوکراین تاکید کرد. پوتین پافشاری می‌کند که دولت جدید کیف نامشروع است و روسیه موظف است از شهروندان روس‌تبار در جنوب و شرق اوکراین در مقابل آنچه او ادامه و گسترش خشونت‌ها خواند دفاع کند. میخائیل یوروف، عضو شورای حقوق بشر ریاست جمهوری روسیه که در کرمه به سر میبرد، با استناد به گفته کنسول روسیه در این شبه جزیره خودمختار اوکراین به خبرگزاری اینترفاکس گفت تصمیم شورای فدراسیون روسیه که به اتفاق آرا برای جمهور این کشور اجازه اعزام نیروی مسلح روسیه به اوکراین را داد، تحت تاثیر اطلاعات تحریف شده اتخاذ شده. از سوی دیگر نماینده روسیه در سازمان ملل متحد طی جلسه اضطراری شورای امنیت تاکید کرد که مسکو از کیف انتظار دارد به توافق با ویکتور یانوکوویچ وفادار باشد. رئیس جمهور مخلوع اوکراین پس از فرار به روسیه پناه برده است. نخست وزیر اوکراین توافق با یانوکوویچ را جز مسائل داخلی اوکراین دانست و افزود روسیه در حال بر لزوم اجرای این توافق پافشاری میکند که نماینده این کشور از امضای این سند سر باز زد. همچنین نماینده اوکراین در سازمان ملل متحد گفت همتای روسش به وی اعلام کرد که روسیه خود را متعهد به پیمان سال 1373 نمی‌داند. بر اساس این پیمان اوکراین با انهدام زرادخانه هسته‌ایش که سومین بزرگترین زرادخانه هسته‌ای دنیا بود موافقت کرد و در ازا از آمریکا، بریتانیا و روسیه تضمین گرفت که به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی اوکراین احترام بگذارند. سفیر اوکراین در سازمان ملل افزود با پایمال کردن این تعهدنامه روسیه زمان منع عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای را به چالش کشیده و تلاش کشورهایی که در پی دستیابی به سلاح اتمی هستند را توجیه می‌کند. وزرای خارجه اتحادیه اروپا و شورای روسیه ناتو دوشنبه جلسات اضطراری با محوریت اوکراین خواهند داشت. یکشنبه وزیر خارجه بریتانیا و دوشنبه رئیس جمهور سوئیس که ریاست دوره‌ای سازمان امنیت و همکاری اروپا را بر عهده دارد به کیف سفر خواهند کرد. شنبه وزیر خارجه ترکیه مهمان کیف بود و در گفتگو با رئیس جمهور موقت اوکراین تاکید کرد ترکیه برای حفظ تمامیت ارضی اوکراین تمام اقدامات لازم را انجام خواهد داد. رئیس جمهور آمریکا در گفتگوی تلفنی 90 دقیقه‌ای به همتای روسش نسبت به انزوای کامل سیاسی و اقتصادی روسیه هشدار داد. کنگره آمریکا اعمال تحریم علیه روسیه و کمک‌های مالی و نظامی به اوکراین را بررسی می‌کند. کانادا سفیر خود از روسیه را فراخواند و تدارکات شرکت در اجلاس G8 در سوچی روسیه را به حالت تعلیق درآورد. بسیاری از سیاستمداران غربی مداخله نظامی روسیه در اوکراین را غیر قابل توجیه و نپذیرفتنی خواندند. در این میان رئیس دومای روسیه اذعان کرد افراد نشناس مسلح که در روزهای گذشته تمام تأسیسات راهبردی کریمه را اشغال کردند متعلق به نیروی دریایی روسیه در سیواستوپل پایگاه نظامی دریایی این کشور در کریمه هستند. پنجشنبه گذشته این افراد پارلمان کریمه را تسخیر کردند. در جلسه ای که تنها 47 تن از 100 نماینده پارلمان کریمه در آن حضور داشتند، سرگی اکسیونوف به عنوان نخست وزیر کریمه منصوب شد. دولت مرکزی اوکراین این اقدام پارلمان کریمه را غیرقانونی و اکسیونوف را کودتاچی خواند. اکسیونوف شنبه کنترل تمام بخش‌های ارتش، پلیس و نیروهای امنیتی منطقه را در دست گرفته و برای آنچه او برقراری مجدد آرامش در منطقه خواند، از روسیه تقاضای کمک کرد. آنا رایسکایا، رادیو فردا، کیف.
ساعت 14:11 نوبت میرسه به یک گزارش فرهنگی. آخرین دایناسور نام تئاتری است که شامگاه شنبه در شهر کلن آلمان به صحنه رفت. بیشتر بشنویم از این نمایش طنز از همکارم شهرام میریان در آلمان.
آخرین دایناسور عنوان تازه ترین اثر نمایشی منوچهر نامور آزاد است که این روزها در شهرهای آلمان در حال گشت است. این هنرمند تحصیلات خود را در رشته تئاتر در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران به پایان برده و 30 سال است در فرانسه به سر می‌برد و در این مدت نزدیک به 20 اثر نمایشی به فرانسه، انگلیسی و بیشتر به زبان فارسی به صحنه برده. مسائل و مشکلات خانوادگی این بار هم به صوری دیگر بحث محوری نمایشنامه آخرین دایناسور به کارگردانی و بازی آقای نامورآزاد است.
در این نمایش با یک شخصیتی برخورد میکنیم که با یک صدایی از غیب در گفتگو است. هیچ جنبه مذهبی نداره، بیشتر جنبه روانی داره. در این گفتگوها صدای ناشناس این مرد رو متهمش میکنه بازمانده نسل دایناسورها، در واقع آخرین دایناسوری است که باقی مونده.
آقای نامورآزاد، در طول نمایش ما می‌بینیم که شما با 3 زن روبرو هستیم.
با 3 زن، 3 تیپ مختلف و یک صدای ناشناس. تمام طول نمایش ناگزیر من روی صحنه هستم و مرتباً ماجراهای جدیدی اتفاق می‌افتد. ابتدای نمایش موقعی که مرد، یا بهتر بگم به نام آدم می‌شناسیمش، این اسمم به خاطر اینی که فقط روی یک شخص نباشه، مجموعه انسان‌ها اینجا مطرح هستن. میگه که در شرایطی هستم که دکترم خیال میکنه زده به سرم، قاطی کردم. مادرم خیال میکنه جنی شدم، از همه بدتر. زنم خیال میکنه که من عمدن این کارا رو میکنم تا اون از دستم خسته بشه و خودش خود به خودی بزنه به رد کارش. در اینجا تماشاگر متوجه میشه پس با یک آدمی روبروست نرمال نیست. حالا یه شخص انرمال رو صحنه میبینیم که باید با تیپهای مختلف روبرو بشه و ماجراها رو دونه به دونه کشف بکنه یا خونسا بکنه یا با هم به هر حال یه جوری کنار بیاد.
تموم شد. از این به بعد من توی این خونه تصمیم میگیرم اینو میفهمی یا یه جور دیگه ای به حال میکنم.
داری تهدیدم میکنی؟
عزیز من، یکی با تو کاری نداره که. من دارم با خودم حرف میزنم.
دیوونه ای که؟ یه دیوونه زنجیری. آره جونه، تو نمیدونی ونوس چیه؟
معلومه که میدونم. ونوس الهه عشق و زیبایی، همونی که مجسمش تو موزه لوبره.
مرضیه علیوردی، بازیگر حرفه‌ای تئاتر در آلمان، هم در نمایشنامه طنزآمیز آخرین دایناسور در نقش 3 زن ظاهر شده. این هنرمند ضمن بازی در نمایشنامه‌های ایرانی در آثار تئاتری در آلمان هم به ایفای نقش می‌پردازد. خانم علیوردی در گفتگو با رادیو فردا از سه نقش خود در این نمایشنامه اینطور گفته:
این نقش یک زنه، مشکلاتی که به هر شکل در خانه هست و این چیز ریشه‌ای هستش که 30 سال با هم زندگی میکنن، و نقش دوم نقش مادر این مرد هست، و نقش سوم دختر خاله این مرد که از ایران میاد، در واقع دوستش داره، با این امید هست که شاید بتونه به این عشقش برسه، و این نقش باعث شده که تنزش بیشتر باشه.
نمایشنامه آخرین دایناسور پس از آلمان، فرانسه، بلژیک، انگلستان و سوئد قرار است در آمریکا و کانادا هم به صحنه رود. شهرام میریان، رادیو فردا.
به پایان این بخش خبری میرسیم. 15 دقیقه دیگر با خلاصه خبرها باز هم با شما خواهم بود.